استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
مقام‌های محلی ولایت هرات از کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند و قرار است برای تامین امنیت تظاهرات احتمالی در فرانسه فردا 89,000 افسر پلیس در سراسر این کشور جابجا شوند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا آرش همایون مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی اسمار ولایت کنر یک تن کشته و دو تن زخمی شدند. مقامات امنیتی فاریاب از آغاز عملیات شاهین در ولسوالی های اندخوی و قرغان خبر می دهند. رئیس جمهور امریکا هدر نارت را برای مقام سفارت این کشور در سازمان ملل متحد انتخاب کرد. مشروع خبرها. حکومت افغانستان می گوید سفر یک هیئت طالبان به پاکستان نشان می دهد که اسلام آباد با این گروه روابط نزدیک دارد. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، برای رادیو آزادی گفت آنها همیشه گفتند که پاکستان بر طالبان نفوذ دارد و از این گروه به نفع خود استفاده می کند. بر اساس گزارش ها یک هیئت دفتر طالبان در قطر به تازگی به پاکستان سفر کرده است. برخی رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که این هیئت طالبان با مقامات پاکستانی دیدارهای پنهانی داشته است، اما اردوی پاکستان روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که در رابطه به نفوذ این کشور بالای طالبان مبالغه می‌شود. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از آغاز عملیات شاهین در ولسوالی‌های اندخوی و قرغان خبر می‌دهند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات با تشریک مساعی نیروهای امنیتی و دفاعی و پشتیبانی قوای هوایی کشور آغاز شده و تا پاکسازی ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی و شاهرای نمبر یک ادامه خواهد داشت. با گفته سخنگوی پلیس فاریاب، در جریان این عملیات دیروز 10 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی و دو قریه از وجود آنها پاکسازی شده است. عبدالکریم یورش ادعا کرده است که نیروهای امنیتی تلفات نداشته، اما یک تانک آنها در اثر اصابت راکت عارضه‌دار شده است. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات ولایت کنر می گویند که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی اسمار این ولایت یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیتی کنر، صبح امروز به رادیو آزادی گفت ساعت 4 عصر دیروز در مربوطات ولسوالی اسمار در منطقه پاندوچم یک ماین جاگذاری شده در کنار سرک انفجار کرد و در نتیجه آن یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز معلوم نیست که این ماین توسط که جاسازی شده بود، اما مخالفان مسلح برای هدف قرار دادن قوای امنیتی افغان در کنار جاده ها ماین فرش می کنند که بعضی اوقات موترهای افراد ملکی با آن برخورد می کنند. مخالفان مسلح حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه این کشور هدر نارت را برای مقام سفارت این کشور در سازمان ملل متحد انتخاب کرد. در این مورد رسانه‌های خبری آمریکا معلومات داده گفتند که رئیس جمهور ترامپ امروز صبح به وقت آمریکا در توییتر خود این موضوع را رسما اعلان خواهد کرد. هدر نارت که قبلا خبرنگار برجسته شبکه‌های نشراتی ABC و فاکس نیوز بود، جای نیکی هیلی را اشغال می‌کند. خانم نیکی هیلی در ماه اکتبر اعلان کرده بود که در پایان سال جاری میلادی از وظیفه‌اش کنار می‌رود. یک تلاش ایالات متحده آمریکا برای به دست آوردن آرا برای محکوم کردن گروه فلسطینی حماس به خاطر فیر راکت‌ها از نوار غزه به سمت اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موفقیت نرسید. لایحه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این مورد در رایگیری 6 دسامبر 87 رای موافق و 58 رای مخالف را حاصل کرد، ولی نتوانست 2/3 آرا را که برای تصویب آن ضروری بود کسب کند. 32 کشور از رای دادن در این مورد امتناع کردند. و خبر آخرین که ملالا یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل به خاطر فعالیتش در عرصه تقویت آموزش تعلیم دختران توسط پوهنتون هاروارد آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت. ملالا یوسفزئی 21 ساله که در نوجوانی از یک سوی قصد طالبان در زادگاهش جان به سلامت برد، دیروز 6 دسامبر جایزه سال 2018 به نام گیلتسمن را از مکتب کنیده هاروارد در کمبریج ایالت ماساچوست آمریکا به دست آورد. با این جایزه یک مبلغ نقدی 125 هزار دلاری برای فعالیت در ساحه تقویت کیفیت زندگی در جهان همراه می باشد. ملالا یوسفزئی که اکنون در پوهنتون آکسفورد در بریتانیا درس می خواند، در سال 2014 میلادی به خاطر تلاش های جهانیش برای آموزش اطفال جایزه صلح نوبل را به دست آورده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 6 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه در حمله شورشیان طالبان بر یک پوسته نیروهای اردوی ملی در ولایت هرات چندین سرباز جان دادند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در مسکو است. معلمین در ولایت پروان ادعا می کنند که زمین‌هایی که قرار بود به آنها توزیع شود از سوی افراد زورمند غصب شده.
گفته نوی به هزار نمره دیگه است براتون توزیع میشه. بعد از امو که بیرون سنه دو دخالت کرد، نمره تا فعلا بر ما داده نشده.
دولت باید جدیت داشته باشه، دست زورمندان را قطع بسازه و زمین بر ما توزیع کنه. باید
قرار است برای تأمین امنیت تظاهرات احتمالی در فرانسه فردا 89 هزار افسر پلیس در سراسر این کشور جابجا شوند. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
و طبق افتادن اعلان نتایج انتخابات به ضرر مردم هست.
قرار بود که به 19 ماه گذشته نتایج انتخابات اعلان شود، اما باز هم به طبق افتید. ما از کمیسیون مستقل انتخابات میخواییم که هر چیز زودتر نتایج انتخابات را اعلام کنه.
سلام به شما که همین حالا برادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. مقام‌های محلی ولایت هرات از کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. یک مقام در ولایت هرات که خواست نامش افشا نشود برادیو آزادی گفت که سربازان اردوی ملی در حمله شورشیان طالبان بالای یک پوسته اردوی ملی در ولسوالی شیندند کشته شدند. به گفته او شورشیان طالبان شب هنگام بیش از 20 سرباز دیگر را اسیر گرفتند. در مورد سربازان کشته شده ارقام زد و نقیز وجود دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که 14 تن از سربازان کشته شدند، اما خبرگزاری دی پی ای آلمان شمار قربانیان را 18 تن گزارش داده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در محل همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. صابر صاحب سلام، به شما و برنامه خوش آمدین. رویداد دقیقا چی گونه و چه ساعتی رخ داد؟
سلام به شما آقای امیدی و به تمام شنونده ها. طوری که شما جزئیات ارائه کردین، چیزی که مقامات محلی در هرات میگن، حدود ساعت 10 بجه شب گذشته یک گروهی بزرگ از طالبان مسلح ولی یک پسته اردوی ملی در منطقه موسوم به چشمه ولسوالی شندند ولایت هرات حمله کردند. یک مقام محلی در ولایت هرات که خاص نامون فاش نشه گفت که در این رویداد 14 تن از نیروهای اردوی ملی جان باختند و 20 تن دیگر طالبا اسیر شدند. ما تلاش های زیادی کردیم تا این اطلاعات را از مقامات مسئول در ولسوالی شندن اطلاع بگیریم. متاسفانه با تلاش های مکرر نتوانستیم که موفق به کار بشیم. اونها دادن جزئیات خودداری کردند. اما یک عضو شورای ولایتی در ولایت هرات به نام سردار احمد بهادوری برادر آزادی گفت که در این رویداد 17 تن از نیروهای اردوی ملی جان باختند و 20 تن دیگر در نزد طالبان اسیر هستند. این واقعه شورای ولایتی انتقاد میکنه از رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان، میگه با توجه به اینکه در یک دو سال اخیر ولسوالی شندن به 5 ولسوالی تقسیم شده، اما کمبود نیروهای امنیتی و عدم حمایت حکومت مرکزی افغانستان از این ولسوالی ها باعث شده که طالبان همواره هجوم بیارن بالای پست‌های امنیتی و این تلفات بزرگ به نیروهای مشترک امنیتی وارد کنن.
غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان کشته و زخمی شدن 10 تن از سربازان اردوی ملی را تایید کرده. طوری که شما هم گفتین در گذشته هم حوادث مشابه به این در هرات صورت گرفته. مقام‌های محلی برای جلوگیری از تکرار همچون حوادث در آینده چه برنامه روی دست دارند و در این مورد تبصره کردن؟
ببینیم بارها از سوی نادهای محلی در ولایت هرات و همچنان اعضای شورای ولایتی این انتقاد مطرح بوده که ما با کمبود نیروی امنیتی دوچار هستیم، ببیجه در مناطق آسیب پذیر چون ولسپاری شندن، اوبی و پشتون درقون. و نکته دیگه که برکه از این نیروها در صحبت‌های بارها برای آزادی گفتن که وقتی ما به چنین مشکلات دوچار میشین، بارها از مقامات در مرکز شهر هرات ما خواهان نیروی تازه نفس شدیم. متاسفانه عدم فرستادن این نیروها باعث شده که ما تلفات سنگینی متحمل بشیم. شاید به جریان باشین که یک دو روز قبل در ولسوالی پشتون درگون هم چنین واقعی رخ داد که وقتی که این نیروها اینا خواهان کمک شدن، به یاد اینا نرسید و این مسئله سبب شد که 5 تن از نیروهای محلی کشته بشن و 7 تن دیگر در چنگ طالبان مسلح قرار بگیرن. با حالا اینا بارها اشعار دادن، متاسفانه تا کنون این بعد و اشعارها جنبه عملی پیدا نکرده. و نکته دیگه که میخوام یادآوری بکنم که در حادثه‌ای که شب گذشته در شندن رخ داده، طالبان مسئولیت از این به دوش گرفتن و اونا هم پذیرفتن که همیکنون 20 تن از نیروهای اردوی ملی اسیر ما هستن. به بیشتر این اسیرا کسانی میدانند که اینا در حادثه شب گذشته زخمی شدن و فعلا در وضعیت مجروحیت در نزد طالبان قرار دارن.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
Afghanistan zir fishar hazir be imzay chiz nist.
There are groups that are boasting about killing civilians.
Taze tarin ha ro az Radio Azadi beshnavid.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در مسکو است. آقای خلیلزاد دیروز پس از دیدار با رهبران حکومت افغانستان در کابل به مسکو رفت. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که تلاش های اخیر کشورهای منطقه و آمریکا آنها را به صلح نزدیک ساخته است. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را به مسکو مهم خوانده و گفت که آنها امیدوارند که این سفر آقای خلیلزاد سبب آغاز گفتگوهای مستقیم صلح گردد.
مسکو علاقمندیش به قضیه افغانستان دیگر آخر زیاد شده. نشستی را که دایر کرد در فرمات یک، میزبانی را که میخواهد در فرمات دو داشته باشه در مسکو، روابطی را که با طالبا ایجاد کرده و دعوتی را که از طالبا کرد در مسکو، همش میرسانه که روسان نقش موثری دارن در کنار سایر کشورهای زیر دخل در قضیه افغانستان. من فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
این در حالی است که روز گذشته زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از ملاقات با مقامات افغان روانه مسکو گردید. در یک اعلامیه سفارت آمریکا در کابل گفته شده است که آقای خلیلزاد پس از ملاقات با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به مسکو رفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد در مورد نتایج گفتگوهایش با مقامات پاکستانی با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله معلومات داد. زلمه خلیلزاد پیش از این در سفرش به پاکستان با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. آقای خلیلزاد در حال به مسکو سفر کرده است که دو روز قبل ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو صدا کرد که از تلاش‌های که امریکا به خاطر صلح افغانستان آغاز کرده است حمایت شود. وی از کشورهای منطقه به خصوص روسیه و ایران خواست که با پروسه صلح به رهبری افغانها همکاری کنند. این سومین در سفرهای زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه می باشد، اما وی در دو دوره گذشته به مسکو سفر نکرده بود. در این حال آیت اداری کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگن می گوید که در حالی که مسکو از موجودیت گروه داعش در افغانستان حراس دارد، واشنگتن باید آن کشور را قناعت بدهد که آنها در برابر تمام گروه های مسلح در افغانستان به گونه یکسان عمل می کند. داود کلکانی معاون این کمیسیون روز جمعه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر آمریکایی ها و روسا را قناعت بتن بری که اونا در قضیه داعش مبارزه میکنن و در مسائل منطقه با روسا به حساب در تکر قرار نمیگرن، در این شکل نیست که این گپ باعث از این میشه که روسا با امریکایی ها در قسمت آوردن صلح همکاری بکنن.
انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان پس از روسیه به کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر نیز سفرهای را انجام دهد. این دور سفر آقای خلیلزاد در دوم ماه جاری میلادی آغاز شده و به اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا با تاریخ 20 این ماه به پایان میرسد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسائل مربوط به افغانستان را تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما حالا می رویم به فرانسه، جایی که قرار است فردا برای تامین امنیت تظاهرات احتمالی 89,000 افسر پلیس جابجا شوند. تظاهرات در فرانسه در اعتراض به بلند رفتن مالیه مواد سوخت صورت می‌گیرد. پلیس فرانسه می‌گوید که در جریان این تظاهرات ده‌ها تن زخمی و بیش از 400 تن دیگر هم بازداشت شدند. فرشته نگاه که این موضوع را دنبال کرده در استادیوست. فرشته جان، در مورد احتمال ادامه تظاهرات چه گفته شده؟
بله احمدی صاحب، نخواست سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. برخی از مسئولان ساعت توریستی فرانسه پیش از ختم هفته جاری گفتند که به خاطر ادامه تظاهرات گسترده که ممکن به روزهای شنبه و یک شنبه راه اندازی شود، تمامی ساعت توریستی را در سراسر از کشور مسدود خواهند کرد. مسئولان موزیم ها، تئاتر و مارکت های تجارتی این کشور گفتند برای تدابیر احتیاطی این ساعت را مسدود نگه می دارند و همچنان برج ایفل که یکی از مشهورترین ساحه جلب سیاحان در شهر پاریس است مسدود خواهد بود. تظاهرات فرانسه که به خاطر بلند رفتن مالیات مواد سوخت 3 هفته پیش آغاز شد، در آخر روزهای هفته یعنی شنبه ها و یک شنبه ها با اشتراک صدها تن گسترش یافته و دیروز پس از آن به خشونت گرایید که شمار از معترضان با پلیس درگیر شدند. این درگیری باعث شد تا انتقادات بالای حکومت امانوئل مکرون افزایش یابد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که به پلیسی مواد سوخت به خاطر نیاز است تا با گرم شدن اقلیم جهان مبارزه شود. اما پس از این اعتراضات ادوارد فلیپی صدر اعظم فرانسه گفت که این پالیسی برای 6 ماه دیگر به تعلیق می افتد تا فرصت برای رای زنی فراهم شود. امانوئل مکرون با شعار اصلاحات اقتصادی برای بهبود وضع زندگی مردم از طریق کاهش بیکاری و کمک به رشد اقتصادی برنده انتخابات فرانسه شده بود، اما معترضان در شعارهایشان گفتند که وعده های آقای مکرون عملی نشده. بله،
حکومت فرانسه برای جلوگیری از تکرار خشونت در جریان تظاهرات احتمالی فردا و پس فردا چه تدابیر امنیتی را روی دست گرفته؟
ادوارد فلیپی صدراعظم فرانسه بر رسانه ها امروز گفت که 89,000 پلیس را به خاطر جلوگیری از تکرار خشونت ها در جریان تظاهرات روزهای شنبه و یکشنبه در سراسر از کشور می گمارند. پیش از این حکومت فرانسه از گماشتن 65,000 پلیس برای تامین امنیت تظاهرات خبر داده بود. صدراعظم فرانسه گفت که تنها 8,000 پلیس تازه نفس در جمع نیروهای امنیتی که پیش از این تامین امنیت شهر پاریس را گرفتن شامل میشن. مقام ها گفتند که از آغاز تظاهرات در فرانسه تا اکنون 133 تن زخمی و بیش از 400 تن دیگر بازداشت شدند. اینه هم باید بگویم که تنظیم کننده های این تظاهرات تاکید کردند که به اعتراضشان دوام میدهند و حتی هشدار هم دادند که تظاهراتشان را گسترش میدن. کاهش مالی مواد سوخت و افزایش معاشات اکنون دو خواست عمده این معترضان فرانسوی است.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه گزارش میداد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
برمیگردیم به پرداختن به مسائل مربوط به افغانستان. شماری از معلمین در ولایت پروان ادعا می کنند که زمینهایی که قرار بود به آنها توزیع شود از سوی افراد زورمند غصب شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل در گزارشش می گوید که بر اساس گزارش‌ها بیش از 200 نمره زمین رهایشی معلمین مکاتب دولتی در این ولایت غصب شده. بیشتر در این گزارش بشنوید که هنایش از پروان فرستاده.
بیرون سند او دخالت کرد، نمره تا فعلا بر ما داده نشده.
محمد اکرم 57 ساله از معلمین با تجربه و سابقه دار ولایت پروان است که میگوید در مدت پس از نزدیک به 40 سال از کارش در معارف دولتی برای بار اول امسال برایش یک نمره زمین از سوی دولت توزیع شد، اما در حال حاضر این نمره زمینش مورد غصب و دستبرد یکی از قماندانان محلی قرار گرفته است. محمد اکرم این معلم سابقه دار تنها کسی نیست که به خاطر غصب زمین رهایشیش نگران است. موضوع غصب زمین‌های توزیع شده برای معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان یکی از معضلات جدی دانسته می‌شود که به گفته مسئولین ریاست معارف این ولایت برنامه توزیع نمرات زمین‌های رهایشی بر اساس حکم رئیس جمهور برای بیش از 200 تن از استادان مکاتب دولتی پروان پیش از این، یعنی در سال گذشته، راه اندازی شده بود، اما این 200 زمین تخصیص داده شده برای معلمین از سوی زورمندان غصب و دستبرد شده است. عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک تعداد افراد زورگو از فاز دوم با شکل خسرانه توزیع کردن در حدود 20% زمین فعلا به شکل خسرانه افراد توسط افراد زورگو توزیع گردیده است و ما چندی بار به خاطر جلوگیری از این به مقام ولایت پیشنهاد نمودیم و از قماندانی امنیه و بخش جنایی و حوزه مربوطه هم موضوع شریک ساختیم.
رئیس معارف ولایت پروان به دلیل حراس از خطر افشا شدن چهره های زورمندان متهم در مورد هویت زورمندانی که در غصب زمین های توزیع شده معلمین دولتی در این ولایت دست دارند و درستی معلومات نمی دهد. اما تلاش ما جریان دارد که در این گزارش تحقیقی بتوانیم حداقل یکی از این زورمندانی که به دست داشتن در غصب زمین های معلمین متهمان را معرفی کنیم و با او صحبت داشته باشیم. محمد اکرم معلم سابقه دار مکاتب دولتی ولایت پروان از شمار استادانی است که برایش نمره زمین توزیع شده، اما از اینکه در زمینه دسترسی به این حق وی مشکل پیش آمده است خیلی متاثر به نظر می رسد.
گفته نوی به هزار نمره دیگه است براتون توزیع میشه، بعد از امو که بیرون سند او دخالت کرد نمره تا فعلا بر ما داده نشده. مدت خدمتم همراه جهادیم 38 سال میشه، به جهادیم 26 سال ولی من نمره نگرفتم.
با این وضعیت روند توزیع زمین‌های رهایشی برای معلمین دولتی که برایشان وزارت معارف در نظر گرفته است در حال با بن‌بست روبرو شده است که قرار بود در مرحله اول برای 200 تن از این معلمین زمین توزیع شود و بعد از آن این روند در مراحل بعدی برای معلمان دیگر نیز ادامه پیدا کند. عبدالرؤوف 38 ساله یکی دیگر از معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان است که برایش نمره زمین در نظر گرفته شده. میگوید باید مشکل و بنبست در بدست آوردن زمین هایشان به زودی رفع گردد تا به حق خود برسند.
دولت باید جدیت داشته باشه، دست زورمندا را قطع بسازه و زمین برای ما توزیع کنه. باید
شهرک معلمین در ناحیه 11 شهر چاریکار متصل به دامنه هوفیان از ساحات مرکزی ولایت پروان از سوی دولت تأسیس شده است و قرار بود کار برای تکمیل شدن این شهرک ادامه داشته باشد. موضوع غصب زمین و جایدادهای دولتی یکی از معضلات جدی در ولایت پروان شمرده می شود. حمیدالله امیری یکی از مسئولین ریاست اراضی ولایت پروان میگوید به اساس بررسی آنان حدود بیش از 21,000 جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه در مناطق مختلف توسط زورمندان مختلف مورد غصب و دستبرد قرار گرفته است. او همچنان در این مورد میگوید غصب زمین‌های شهرک معلمین ولایت پروان نیز شامل این آمار جایدادهای دولتی غصب شده است.
بیش از 21,000 جریب زمین تا سال 1396 غصب شده بود. شهرک معلمین دو فاز است که فاز اولش که به مستحقین یعنی به استادات توزیع شده و فیز دومش تحت تعبید غصب بود. اون ما را ما مکتوب دادیم به مقام ولایت به قماندانی امنیت. فعلا اسناد چطور مراحل شده تا باید جلوگیری میکردن. مکتوب های ما که متواتر از طریق ولایت و امضای والی صاحب میره اونا توجه بکنن. اونجا پوسته افراز میکردن. اونجا را تحت شدید امنیتی قرار می دادن که دیگه ای کار نمی شد.
در مورد هویت چهره ها و دست هایی که متهم به غصب زمین های دولتی در ولایت پروانند و زورمند گفته می شوند هیچ منبع از مسئولین معلومات نمی دهد. اما در جریان تلاش ما برای تحقیق و مستندسازی بیشتر روی این موضوع موفق شدیم تا یکی از این چهره های متهم را شناسایی و دریافت کنیم. جندخان از قماندانان جهادی سابق است که در خصوص اتهام غصب زمین‌های مربوط به شهرک معلمین ولایت پروان نزد برخی از منابع مسئول در این ولایت مطرح است. اما قماندان جندخان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت زمین‌هایی را که در شهرک معلمین دولت توزیع کرده است ملکیت آبایی وی بوده و از همین رو این زمین‌ها را به اساس اسناد قانونی دست داشتهش به خود متعلق می‌داند.
ما ماسی در این وطن هستیم بدون از یک زبین از ماست. ما موسفی در این وطن هستیم. تا دیقل کدام اعلان تلویزیون شده که در دامنه اوفیان شریف شهرک معلمین توزیع میشه برادرای اوفیان که زبین دارن اسناد دارن سرشون گرفته بیان. ما 21 تا زبین دارم هر سال دولت میاد قطعه به قطعه ببرم سرشون که بیادر. این یک قطعه زبینم این دو قطعه زبینم سه قطعه زبین زبینا مربوط ماست. فقط یک قلدری بوده که 50 در اینجا حکومت اومد و حالا بزن یک بیادر خرد مملکت قریه بود قاری هم است بوچک بندی کو موسفی بندی کو به زور توزیع کرده.
در مورد این قماندان سابق جهادی برخی از منابع مسئول امنیتی که از افشای نامشان خودداری میکنند میگویند در حال حاضر از سوی یکی از مقامات بلندپایه حکومتی حمایت میشود و آن مقام بلندپایه حکومت مرکزی برای سرکوبی رقبای سیاسی و تنظیمیش در ولایت پروان از این قماندان جندخان استفاده میکند. با این حال از نظر کارشناسان مسائل حکومتداری مشکل و ادامه معضل غصب ملکیت‌های عامه از سوی زورمندان ریشه در بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حاکمیت دولتی برای قانونمندسازی جامعه افغانی دارد. عبدالرب بهادر یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
شرایط در این اواخر در کشور ما آنقدر ناگوار مروج شده که نه تنها ولایت پروان بلکه حکومت مرکزی در خود پایتخت و دیگر ولایات بسیار قوی غصب زمین های دولتی مروج گردیده است. یعنی در کشور ما قوانین در تمام موارد وجود دارد ولی تطبیق حکومت ضعیف و ناتوان است. روی از این اساس است که از طرف زورمندان نفرای مسلح و قدرتمندان ای در مرکز اول رواج یافت، بعد یک تعداد مردم دیگر در ولایات مختلف بالخصوص در ولایت پروان هم این موضوع ترویج گردیده است.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان میگوید که برای جلوگیری از ادامه غصب جایدادهای عامه و به خصوص برای جلوگیری از غصب نمرات زمینهای معلمین اقدامات جدی و لازم خواهند داشت. جنرال محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت
در مقابل هر زورگویی که باشه، در مقابل هر غاصب زمین که باشه و بخصوص که شهرک معلمین یک شهرک بسیار سرگرمشتان است برای طبقه معلمین محترم ما، در این قسمت جدا ماجرات خود خواد کردیم.
غصب زمین ها و ملکیت های دولتی و غیر دولتی به وسیله زورمندان یکی از معضلات جدی در ولایت پروان شمرده می شود که با باور مردم این معضل یکی از موارد و نمونه هایی است که نشان می دهد بی‌ثباتی سیاسی و وضعیت ملوک الطوایفی در افغانستان رو به گسترش دارد. اما دستبرد به زمین هایی که تثبیت شده رسمی و آماده به تسلیم دهی برای معلمین مکاتب قلمداد شده است، نگرانی مردم را به خاطر گسترش بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت بیشتر از پیش افزایش داده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یکونیم با وقت افغانستان شد. همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان میگوید سفر یک هیئت طالبان به پاکستان نشان می‌دهد که اسلام آباد با این گروه روابط خیلی نزدیک دارد. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی اسمار ولایت کنر یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی فاریاب از آغاز عملیات شاهین در ولسوالی‌های اندخوی و قرغان خبر می‌دهند. نیکولاس کی سفیر بریتانیا در کابل به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان مقرر شد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل به خاطر فعالیتش در راستای تقویت تعلیم زنان توسط پوهنتون هاروارد امریکا مورد تقدیر قرار گرفت. یک تلاش امریکا برای کسب آرا برای محکوم کردن گروه فلسطینی حماس به خاطر فیر راکت ها از نوار غزه به سمت اسرائیل در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد موفق نشد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه این کشور را برای مقام سفارت ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد انتخاب کرد.
تشکر از آرش همایون و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-r.
رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این برنامه. در ادامه این ساعت با همکارم نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پس از بررسی ها انتخابات ولسی جرگه در کابل را لغو اعلام کرد و حالا از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد تا آمادگیش را برای دومین انتخابات ولسی جرگه در کابل بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین بیشتر از 20 ولایت را اعلام کرد. اینجا اما بحث اعلام نتایج نخستین به گونه تدریجی هنوز واکنش‌های را همراه است و ناظران می‌گویند این کار خود زمینه ساز تقلب در چگونگی گزینش برندگان نخستین ولسی جرگه شده. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما خواهم بود. ما در آغاز گزارش را با هم میشنویم.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان پس از بررسی شکایات، تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل، آرای این ولایت را باطل اعلان کرد و افزود که کمیسیون انتخابات مطابق قانون مکلف است تا انتخابات مجدد را در این ولایت برگزار کند. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که نزدیک به 3000 شکایت مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل را بررسی کردند و افزود که این تصمیم مستند به اسناد و مبتنی بر مبنای حقوق و قانونی اتخاذ شده است
و بر اساس حکم فقره 5 ماده 94 قانون انتخابات با در نظر داشت اسناد، مدارک و دلایل مذکور در مستندات این تصمیم، آرای انتخابات مورخ 28 و 29 میزان سال 1397 ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که این تصمیم را در پی شکایات، تخلفات و جرایم گسترده انتخاباتی اتخاذ کرده است. آقای روحانی همچنان افزود که در کنار باطل شدن آرای حوزه کابل، احمد شاه زمانزی رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، اول رحمان رودوال رئیس پیشین امور انتخاباتی کابل، زمره قلمیار رئیس عملیات صحابی این کمیسیون، عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی و سید ابراهیم صادق رئیس تکنولوژی معلوماتی این کمیسیون از وظایفشان منفصل و پس از بررسی نتایج دوسیه ها نیز اعلان خواهد شد. این کمیسیون میگوید که این تصمیم نهایی و غیر قابل تغییر است. آقای روحانی گفت که مشکلات جدی در انتخابات کابل وجود داشته که عمومیت سری و عادلانه بودن انتخابات را خدشه‌دار ساخته است. از سوی هم همایرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت احتمال باطل شدن آرای ولایت فراه، میدان وردک و شمار دیگر است ولایت نیز وجود دارد که در مورد آنها تصمیم گرفته خواهد شد. ولایت کابل 33 کرسی سهمیه در ولسی جرگه دارد که در انتخابات 28 میزان 804 تن به رقابت پرداختند. از سوی هم فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که هر دو کمیسیون استقلالیت دارند و حکومت به فیصله هایشان ارج میگذارد. در همین حال یک منبع معتبر کمیسیون انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفته است که این تصمیم غیر عادلانه و قابل قبول برای آنان نیست، زیرا به گفته منبع بحران‌زا خواهد بود. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ولایت کابل به تاریخ 28 و 29 میزان برگزار شده بود و شکایت‌های زیادی از بی‌نظمی و مدیریت ضعیف در این انتخابات وجود داشت. بر اساس قانون انتخابات زمانی که انتخابات در یک حوزه باطل اعلام می‌شود، کمیسیون مستقل انتخابات باید در ظرف 7 روز مجدداً انتخابات را در آن حوزه برگزار کند.
انتخابات ولسی جرگه با همه دغدغه‌هایش، آنچه از چالش و انتقاد برخاست، انتظار را نیز به همراه دارد. شهروندان می‌خواهند بدانند چقدر عادلانه برخورد شده. بن نامزدان نیز برای رفتن به مجلس روز شماری می کنند. این که خواست مردم چه است؟ با هم بشنویم.
عبدالرسول هستم از ولایت کندز. به تبع قفلان اعلان نتایج انتخابات به ضرر مردم است و از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش داریم که هرچی زودتر نتایج انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند.
به نام خدا، شرافت فرخزاد هستم از ولایت کندز. به تبع قفلان روند انتخابات به ضرر مردم است. قرار بود که به 19 ماه گذشته نتایج انتخابات اعلان شود، اما باز هم به تبع قفلید. ما از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهیم که هرچی زودتر نتایج انتخابات را اعلام کنه، به این مشکلات نقطه پایان بدهد.
به ادامه برنامه خوش آمدید. دو ماه از برگزاری انتخابات میگذره، اما این سو بحث بازشماری آرا، انتقال بیشتر از 3 میلیون معلومات از دستگاه‌های بایومتریک به دیتای کمیسیون و آمادگی برای برگزاری 4 انتخابات ماموریت‌هایی است که کمیسیون میگوید سبب تأخیر در کارهای آنان در بحث اعلام نتایج نخستین شد. آن سو کمیسیون شکایات انتخاباتی میگه که بررسی بیشتر از 11,000 شکایت پایان یافته و حالا روند بررسی و رسیدگی به شکایت‌هایی که پس از اعلام نتایج نخستین برخواسته ماموریت است که این کمیسیون روی دست گرفته. با این وضع فنوز کمیسیون‌های انتخاباتی با بار از انتقادهای ناظران روبرو هستند. حالا چند پرسش مطرح میشه. این که کمیسیون مستقل انتخابات با چه تدبیر و برنامه‌ریزی اطمینان می‌دهد که تا پایان این هفته نتایج نخستین کل ولایات پایان خواهد یافت، چه باورمندی وجود داشته باشد که این تأخیرها و اعلام به گونه تدریجی در روند نتایج نهایی انتخابات نیز تکرار نخواهد شد. بحث دیگر این که هنوز معلوم نیست ششمار آرای برندگان احتمالی بایومتریک شده بوده. چرا کمیسیون مشخص نمی‌سازد که ششمار آرای نامزدان که در صدر قرار دارند بایومتریک شده بوده؟ من همین بحث و بیشتر از این را با میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا دنبال میکنم. آقای حق پرست، میشه بگین که کارای روزهای پسینتون چه بوده و در بحث اعلام نتایج بگونی تدریجی، حالا که واکنش ها و انتقادهای زیادی را در برابر شما برانگیخته؟
تقریبا 80% کارهای کمیسیون مستقل انتخابات انشالله در حالت تکمیل شدن است. امروز هم کمیسیون مستقل انتخابات کوشش داره که یک تعداد ولایت های دیگه هم بیلان بسپاره، که در این عرصه کوشش کمیسیون مستقل انتخابات است که تا 3 روز دیگر ما بتانیم که 13 ولایت بغیر از کابل نتایج ابتدایی اعلام کنیم.
یعنی حداقل در این هفته پایان پیدا خواهد کردین روند.
تلاش و کوشش کمیسیونمی است که باید تمام شود.
بسیار تشکر. اما می‌خوام بپرسم که در هفته‌های گذشته کمیسیون گفت که حداقل در این هفته ما نتایج ابتدایی را روندش به پایان می‌رسانیم، در حالی که حالا 10 روز دیگه زمان گرفت.
سلام به شما.
برای شما رضایت بخش بود
آقای حق پرست و همه شنونده‌های رادیو آزادی. حالا زمانگیر شدن و طولانی شدن پروسه انتخابات و مخصوصا بازشماری آرا تا یک حدی ما را نگران ساخته برای نتایج ابتدایی و برای نتایج نهایی و بالاخره رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. تا هنوز هم در خیلی از ولایاتی که نتایج ابتداییشان اعلان شد و حالا وقت دارن شکایت‌های خود را ثبت بکنن، در کنار از این ما به تاریخ دقیقه و نظر به تقویمی که اعلان کرده بودند ما باید نتایج ابتدایی کابل را می‌داشتیم که با تأسف نداشتیم و تا حد زیادی هنوز هم در کابل مشکلات بسیار جدی وجود داره که بحث کابل را نامعلوم ساخته هنوزم و ما مطمئن نیستیم که در آخر هفته و یا هم در هفته آینده کمیسیون مستقل انتخابات توانایی زیر داشته باشه که اعلان نتایج ابتدایی کابل را هم با مردم شریک بسازه. من میتونم از برخی از این مشکلات با شما بگویم که در کابل وقت پاسشماری آرا صورت میگیره در خیلی از محلات و مراکز علامت و نشانه های بایومتریک که یک علامه و نشانه ای داره از خود با علامت و نشانه های بایومتریک اصلی بسیار تفاوت داره. یعنی تا یک حدی حالا ما میتونیم بگوییم که دستگاه های جلی استفاده میشه. به هر صندوقی که رای دهی صورت میگیره 60 کنده باید باشه که 60 کنده ما 600 ورق رای دهی میشه. اما در خیلی از مراکز که در کابل وجود داره به جای 60 کنده 96 کنده استفاده شده که 960 ورق رای دهی میشه. خلاف کاری که اینا وعده کرده بودن و خلاف طرز عملشان پیش رفتن، حالا بسیاری از کارمندان کمیسیون و ناظرینی که از طرف احزاب میآیند تا حالا به گونه استثناء دیده شده که اینا بی‌طرفی خود را حفظ کرده باشند. حتی بالفعل دستگیر شدن چند بار کسی که مسئول شکاستب کردن جدول نتایج در کمیسیون هست دستگیر شد هفته گذشته بالفعل در حضور ناظرین احزاب سیاسی، ناظرین نهادهای ناظر که این ما را یگانه کاری که بر اساس از او کمیسیون ای آرا را حساب میکنه امضایی است که یا ناظر کرده یا هم مسئول ام ولایت و مرکز کرده که بر ما نگران کننده است و ما را به تشویش میندازه که حالا یک مرکز بایومتریک نداره، فهرست نداره، ژورنال نداره، جدول نتایج نداره، پس بر اساس یک امضا ما رأی یک مرکز را حساب بکنیم و هم در وضعیتی که حالا اگر آماری را که بر ما کمیسیون بده خیلی از ولایات نظر به تعداد واجدین شرایطشان تعداد رای دهندگان حالا زیاد شده که خودش نگران کننده است و در بسیاری مراکز کابل به نفع یک کاندید مشخص رای به کار برده شده که در یک صندوق می‌بینیم که 600 ورق رای دهی برای یک کاندید مشخص است. همه از اینا مشکلاتی است که پروسه را دیگه هم زمانگیر خواهد ساخت و اگر به وقتش هم اعلان بکنن قابل قبول برای مردم افغانستان نخواهد بود.
با توجه به این چالش‌ها فکر می‌کنیم که آقای حق پرست، من می‌خوام بپرسم که روند نهایی هم این گونه با تدریج اعلان خواهد شد؟
خب بسیار مهم است که ما این واضح کنیم که امیر روند ابتدایی ما به شکل تدریجی اعلان میکنه. در قدم اول خو انتقالات به وقت و زمان صورت نگرفت که مشکل وزارت دفاع بود. حق شکایت خود داره که شکایت خود درج کنه در کمیسیون شکایات. اگر به وقت و زمان
بار مسئولیت روی شانه های شما میمونه، میگن که اگر کمیسیون میتونست به گونه تدریجی اعلان نمیکرد و حداقل وقت کم میگرفت این نتایج نخستین، بعد ما شکایات رسیدگی میکردیم، ولی اینا دست ما را قطع.
ببین تا هر ولایتی که ما اعلان میکنیم کمیسیون شکایت از لحاظ قانون تقریبا 25 روز وقت داره که هم شکایت مردم درج کنه و هم رسیدگی به شکایت کنه. تا 25 روز تقریبا در 25 روز باید پروسس شوه و لیست نتایج نهایی 20 ولایت باید در 25 روز به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنه که در عرصه به شکل امانت کمیسیون مستقل انتخابات هم این نتایج به اعلان میته، اما به شرطی که اگر باز هم ایجا ما مشکلات ببینیم و عدالت در نظر گرفته نشده باشه و یک سلسله مشکلات دیگه موجود باشه از لحاظ قانون از لحاظ ماده 150 که نظارت و مدیریت سر نظام انتخاباتی از مکلفیت های ویژه کمیسیون مستقل انتخابات است ما رسیدگی میکنیم که در عرصه هیچ نوا
ما حداقل به وقتش به یک بارگی نتایج نهایی را اعلان خواهد کردیم.
اگر به وقت و زمان کمیسیون شکایت با ما لیست روان کنه به شکل امانت با نظر داشتی عدالت با نظر داشتی شفافیت که از لحاظ قانونی حقوقی کدام مشکل موجود نباشه کمیسیون مستقل انتخابات به وقت و زمان میخواهد که لیست نهایی را اعلان کنه. میکنه، اما در این شکی نیست که حجم کار سری کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است. در عین وقت ما سه ماموریت به پیش میبریم: آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری، ولایت غزنی، شورای ولسوالی ها و همچنان شورای ولایتی، که این حجم کار سری کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است. اما بدبختانه باید بگویم که بودجه ویژه در دسترس کمیسیون مستقل انتخابات نیست. امکاناتی که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت و از دونرهای خارجی میخواهد با وقت و زمان امکانات داده نمیشه، که یک چلنج بسیار کلان است. و همچنان فضای بی‌باوری و عدم اعتماد در این عرصه بسیار زیاد است که بدبختانه
فضای بی‌اعتمادی چرا ایجاد شد؟
این میراثی رهبری کمیسیون گذشته بود که بدبختانه کمیسیون که
ما در روزهای پسین گفتیم که بگونی کامل آمادگی داریم و حالا بس
حالی میگم از لحاظ تکنیکی، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ عملیاتی، از لحاظ مدیریتی، اگر حکومت به وقت و زمان در بخش بودجه، در بخش امکانات، در بخش انتقالات، در بخشی که هر فعالیت و کار که از لحاظ قانون مربوطی حکومت و ارگانای زیرفت میشه اونا رسیدگی کنه، کمیسیون در این عرصه کدام مشکل نداره. اما در هیچ شکی نیست اگر ارگانای زیرفت، خصوصا در کل میتونیم بگوییم که حکومت به وقت و زمان رسیدگی به مشکلات کمیسیون مستقل انتخابات نکنه، در هیچ شکی نیست که ما به شکل درست نظام انتخاباتی را تطبیق نمیتونیم. و همچنان از دونرهای خارجی، از جامعه جهانی ما میخواهیم که در عرصه بودجه همراه کمیسیون مستقل انتخابات با جدیت و قاطعیت کار کنه و در این روزا باید این موضوع را فیصله کنه تا کمیسیون بتونه که پلان عملیاتی خود تطبیق کنه و از لحاظ حقوقی کارای خود شروع کنه.
بسیار تشکر. بن مروه، ما میخواهیم بپرسم که به وقت و زمان میتونه کمیسیون نتایج نهایی را اعلان کنه یا حداقل بازم شاهد اعلان بگونی تدریجی خواهد بودیم؟
قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم، در بخشی که گفتن انتقالات و امکانات برای کمیسیون مستقل انتخابات وجود نداشت، به همون دلیل مدیریت درست هم نتونستن و این ضعف مدیریتی میراث از کمیسیون قبلی و از رهبری کمیسیون قبلی مانده. دقیقا یادم است همین لحظه هم که در روز جمعه که فردا 28 میزان بود و قرار بود مردم برن پای صندوق‌های رأی، کمیسیون مستقل انتخابات گفت ما به تمام مراکزی که در سطح افغانستان فعال هستن ما مواد انتخاباتی را رساندیم و هیچ مشکلی نداریم. پس وقت انتقالات صورت نگرفت، دولت به شما امکانات فراهم نساخته بود، حکومت نتونسته بود که همو امکاناتی را که باید برای کمیسیون داده شود تا انتخابات در تمام کشور برگزار شود با رسانه و مردم افغانستان شریک می ساختین. می گفتین در بخش انتقالات یا بخش امنیتی ارگانهای امنیتی ما با ما کمک نکرده و یا هم ما بودیجه نداریم. همه مشکلات و همه تقاضایی که مردم امروز از کمیسیون مستقل انتخابات داره نمی داشت. حالا می گفتن و قناعت می کردن که امنیت نیست، پس ما هم نمی خواهیم که جان یک کارمند کمیسیون که او هم افغان خود ماست، هموطن ماست، او رو در خطر بندازیم تا اینکه مواد انتخاباتی انتقال پیدا بکنه. اما اینا وعده دادن، مردم افغانستان را کاملا دلجم ساختن که هیچ مشکلی وجود نداره. اما فردا میبینیم که در چند متری کمیسیون مستقل انتخابات یک مرکز رایدهی بایومتریک نداره. پس این ضعف انتقال است و یا ضعف کمیسیون مستقل انتخابات. در بسته ای که شما سوال کرده این که آیا با وقت اینا خود تانستن نتایج نهایی را اعلان بکنن و یا خیر، ما مطمئن نیستم، به دلیلی که هنوز ما درگیر نتایج ابتدایی ولسی جرگه هستیم و حالا دو روز وقت داده میشه برای هر ولایت که شکایت ها ثبت شوه و کمیسیون هم شکایت هم که با تاسف ضعف مدیریتی داره و تا اینکه با این شکایت ها رسیدگی میکنه و اینا فیلتر میشن که حالا کدام کاندید باید واقعا راه پیدا بکنه، این زمانگیر هست و ما بسیار نگران انتخابات ریاست جمهوری هستیم. حالا کمیسیون ادعا داره که 70% آماده هستند برای انتخابات ریاست جمهوری، با اینکه با شکایت میکنن امکانات نداره، انتقالات کسی امروی ما کمک نمیکنه، تا هنوز بودجه نیست. پس این 70% آمادگی از کجا گرفته شده که همه از این ما را نگران ساخته و این بسیار جدی خواهد بود برای اعتبار و اعتماد مردم افغانستان و پروسه انتخابات و قربانیایی که مردم در این چند سال به خاطر اصل دموکراسی دادن.
بسیار تشکر. من میخوام بپرسم بن مروه، چقدر فکر میکنین که تا اینجا که پیش آمده کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به برندگان نخستین را اعلام کردن، چقدر شفافیت در کار از اینا محسوس یا قابل لمس بوده به نظر شما؟
همه از این مشکلات را که در سال اول شما ذکر کردم در خیلی از ولایت داشتیم، یعنی کمیسیون نتونسته مدیریت درست بکنه. اما در بحثی که چقدر مردم راضی هستن از این کسایی که حالا در نتایج ابتدایی اینا کامیاب اعلان شدن، اینا میگذاریم به شکایت هایی که بر از اینا ثبت میشه،
یعنی شکایت هایی که برخواست حالا برجا میدانین شما به عنوان یک ناظر این شکایت ها؟
بدون شک هر اون شکایتی که یا طرف مردم یا هم از نهاد اعتماد ناظر یا هم از احزاب سیاسی است، کمیسیون سم شکایت مکلف است به او احترام بگذاره و او شکایت را به گونه درستش بررسی بکنه، که در این بخش هم کمیسیون سم شکایت مشکلات جدی خود را داره، حتی کاندید را نمیگذاره شکایت ثبت و حتی دروازه کمیسیون سم شکایت بر روی کاندیدا بسته است و اصلا راهی را نموندن که اینا شکایت های خود ثبت بکنن، که این بخش هم خیلی مشکل جدی داره. اما ما زمانی میتونیم بگیم که مردم خوشبین است از کسایی که در مرحله ابتدایی کامیاب اعلان شدن که شکایت ها بررسی شه به گونه درست و صادقانه، و بعد از اون میتونیم بگیم که مردم تا چه حد رضایت دارن به فیصدی رضایت چون باش مشارک خود ساختیم.
بسیار تشکر آقای اقبرخص. در نخست خب پاسختان برای نگرانی های ناظرین چه از آنچه که بانو مروه به آن اشاره کرد و بسی که شما میار برندگان رکالا هر نامزده که در صدر قرار میگیره اینا بر مبنای چی آمدن؟ امان برگه هایی که به صندوق ها بدون بایومتریک ریخته شدن یا عملا بایومتریک آرایی را که شما در حال حساب هستین و وارد سیستم میسازین؟
کدام میار برای برنده شده شرط است؟ فکر میکنم بسیار مهم است که او میاری آرای مردم است، او اعتماد مردم است، که در این عرصه باز هم تدابیر کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر از اینکه شفافیت حفظ شوه، عدالت تامین شوه، آرای حقیقی و غیر حقیقی جدا شوه، سیاسفید جدا شوه، تکراری جدا شوه و همچنان مشکلات دیگر که در 28 میزان، 29 میزان، 5 عقرب در کل کشور ما داشتیم، با مخاطر تدابیر گرفته شده. تدبیر اول ایجاد مرکز جمهوری آرا بود. تدبیر دوم ایجاد مرکز بایومتریک، که در این عرصه باز هم کمیسیون تلاش و کوشش خود کرده او ظرفیتی که مطابق اوضاع افغانستان ما داریم، یعنی توقعات ما باید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باشه، نه کمیسیون مستقل انتخابات امریکا و اروپا. ظرفیت ها هم باید نظر گرفته شوه، قوای بشری هم باید نظر گرفته شوه، بودجه ای که کمیسیون در اون باید نظر گرفته شوه، همکاری که ما داریم به حیث یک نهاد ناظر همراه کمیسیون اون باید نظر گرفته شوه.
اگر بیم سر بس آرا که این آرا اعلان میشه از طرف شما، بر مبنای کدام آرا شما برندگان 20 ولایت اعلام کرد؟
بر مبنای آرای حقیقی مردم.
یعنی کدام آرا؟ آرایی که از رای بایومتریک شما وارد سیستم کرد؟
ارقام رای نهندگان به 4 میلیون میرسه. معلوم میشه که 8 لک مردم بایومتریک نشده. دهی کسایی که بایومتریک نشده یک تعداد مراکز کمیسیون مستقل انتخابات تایید میکنه بغیر از بایومتریک، اما یک تعداد مراکز تایید نمیکنه. در جایی که اوجا قصدن بایومتریک خراب شده، قصدن یک مشکل تکنیکی به بایومتریک ایجاد شده، او قابل پذیرش کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
در بس این که شما در آخر روز یا در پایان کار بر نامزدها خود گفتین که یاد اقل بر مردم که چه شماره از آرا بایومتریک شده بوده یا چقدر آرا را که وقت برنده اعلان شده بدون بایومتریک بوده؟
به این شکی نیست وقتی که 33 ولایت نتایج افتدایی اعلان شوه، بعد از او ما یک ریزلت، نتیجه و همچنان یک گزارش دهی به ملت مکلفیت کمیسیون است، گزارش بتیم به ملت، به احزاب سیاسی، جامعه مدنی و شما رسانه ها با جزیاتش که چقدر آرا ما داشتیم، چقدر رای دهندگان بود، چقدر مردمی کسایی که بایومتریک استعمال کرده، چقدر بغیر از بایومتریک، با جزئیاتش معلومات انشالله شریک خواهد شد.
تشکر. بن مروه، کمیسیون میگه که در پایان کار اعلام خواهند کرد که چه پیمانه از آرا بایومتریک شده بوده و چه پیمانه از آرایی که بر نامزدایی که در صدر قرار دارند بدون بایومتریک حساب شده. آیا کمیسیون توانایی از این خاط داشت که حساب دی باشن برای ملت از آرایشون؟
باید هم داشته باشه چون کار آسانی است. حالا اگر دستکاری در جدول صورت میگیره یا در بایومتریک و آماری که بر ما میته، چون مردم افغانستان آگاهی دقیق ندارن و ما به جز ای که حالا قبول بکنیم این آمار را که بین تعداد کسا در بایومتریک در رای دادن و ای که بعدن باز ببینیم چه تفاوت هایی از مرحله اول که اینا گفتن 8 میلیون و 800 هزار نفر واجد شرایط یعنی ثبت نام کننده داریم و بعد در روز انتخابات در 3 روز که 28 و 29 میزان و در کندهار مردم رفتن پای صندوق‌های رأی گفتن کم و بیش 4 میلیون نفر اشتراک کرده بود، باز در آخر خواد دیدیم که به چه تعداد کسا در بر اساس بایومتریک رأی دادن و به چه تعداد هم به اساس فهرست رای دهندگان و یا آماری را که کمیسیون میده چقدر در هم و بر هم میشه و او زمان است که باز هم باید کمیسیون جوابگو باشه.
تشکر. بن مروه، من میخوایم از آقای حق پرست بپرسم که اختلاف ها، بحث فساد، بازداشت چند تن از افرادی که در کمیسیون اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، این موارد است که حالا بیشتر گفته میشه بر اعتبار کار شما صدمه زده. کمیسیون بر این موارد چگونه رسیدگی میکنه؟ بس اختلاف ها روی چه است بیشتر؟
اختلافات نی، تبادل نظریات کمیشنر ها که در عرصه ای حق هر کمیشنر است که نظری خود در عرصه یک موضوع، مشکل، فیصله اظهار کنه. و در این عرصه با مخاطر است که کمیسیون مستقل انتخابات 7 کمیشنر داره، یعنی 7 کمیشنر با 7 دیدگاه، با 7 نظریات است. من فکر میکنم که اختلافات موجود نیست. شما میدانید که فیصله در کمیسیون با آرای کمیشنر است، یعنی هر اگر 4 کمیشنر قبول بکنه یک فیصله را، او قبول میشه، شکل رسمی به خود میگیره. موضوع دوم، در این عرصه باز هم کمیسیون یک سلسله اصلاحات در دست خود داره، از در عرصه قوای بشری، در عرصه بخش مدیریتی، در عرصه کارهای تکنیکی، که باز ما با همی تجارب، با هم مشکلاتی که ما داشتیم در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی و انتخابات های دیگر، ما روبروی مشکلات و دوچار مشکلات نشویم.
عدم تعهد به کار خود، به مردم، به ملت و بالاخره با مردمی که حالا منتظر هستن سرنوشت 5 ساله شایی کمیسیون تعیین بکنه. شما باور بکنین که از آغازی که یک کنگر فعالیت میکرد تا حالا هیچ روز نامده، حتی به گونه استثناء نمیتونیم بگوییم که هنگر به وقت معینه خود که کمیسیون گفته بود راست ساعت 9 هنگر رو باز میشه و با شماری یا هم شمارش آرا صورت میگیره، هیچ روزی نامده که اینا به سر وقت کار خود آغاز کرده باشد. یعنی یک روز شاید این مشکل بسیار جدی نباشد در نظر کمیسیون مستقل انتخابات، اما این عدم تعهد و عدم احترام به وظیفه خود را نشان میده که ما نگران میشیم. در قدم دوم، صداقت نداشتن و بالاخره وظیفه خود را نشناختن. حالا اگر ما هر انتقادی بالای کمیسیون مستقل انتخابات میداشته باشیم، میگن که کارمندان کمیسیون هم از جمع مردم عام هستند، اما جمع مردم عام با یک کارمند نهاد بسیار تفاوت داره. حالا اگر تمام مردم به یک چشم دیده شوا، پس بگذارین که 35 میلیون نفوس افغانستان بره داخل کمیسیون مستقل انتخابات و هر کس هر گونه ای که خواسته باشه رای به دستکاری صورت بگیره، این هم مردم عام هستن. پس ما نمیتونیم مردم عام را با کارمند یک نهاد، با کارمند کمیسیون ایرا یعنی گت بسازیم و بالاخره بگیم که همه ایشان یکی هستن. در کنار از این تخطی، فساد و بالاخره عدم بی‌طرفی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، بحثی است که از آغاز تا حالا باعث شده که مدیریت را خراب بکنه. مدیریت کار کمیسیون کار معجزه‌ای نیست و حالا ما نمیتونیم بگوییم که کاملا از هوا یک نفر بیایه و انتخابات را به گونه درستش مدیریت بکنه، یعنی ناممکن نیست.
مدیریت یا این خرابی کار بسیار کوتاه. سرنوشت 4 انتخابات دیگر چی خواهد کرد؟
با همی مدیریت، با همی رهبری، با همی سیستم کاری اگر پیش بریم، همه مشکلات را که امروز دیدیم باز هم خواهیم دید و اعتبار مردم را شدیداً ما صدمه زدیم. دیگر ضرورت نخواهد بود کسی در انتخابات اشتراک بکنه اگر با همی اندازه فساد وجود داشته باشه.
حالا چه بکار است که به خاطر اما اعتبار از دست رفتی خود بسیار کوتاه بن مروه چه باید بکنه؟ کمیسیون برنامه‌هایی که حالا باید روی دست بگیره میگه که ما 70% آماده هستیم، چیزی که شما هم پاسخ دادین، پرسش را مطرح کردین که اگر شما 70% آماده هستین در عین زمان از چالش‌ها در برابر خودتان سخن میگین، پس کار چطور به پیش خواهد بردین؟ حالا پیشنهاد شما به عنوان ناظر چی است و چی باید شود در کمیسیون؟
کمیسیون سهم شکایت بسیار میتونه نقش کلیدی داشته باشه در این بخش و شکایت هایی که صورت میگیره از ولایاتی که حالا نتایج ابتداییشان اعلان شده و شکایت هایی که قبل از او صورت گرفته بود، همه از این مشکلات، همه از این شکایت ها یک راه حل بسیار خوب و منطقی میتونه باشه برای انتخابات آینده و هم میتونه اعتبار از دست رفته مردم افغانستان را دوباره به دست بیارن تا اینکه مردم باز هم برن کنارشان استاد شوند و حداقل از این پروسه حمایت کنند، چون یکی از اصل بسیار مهم انتخابات مشارکت مردم است. وقتی مردم ناراض باشند، وقتی مردم شرکت نکنند، پس انتخابات برگزاریش و ای که انتخابات صورت بگیره، ای که اینا مدیریت درست بکنند، هیچ مفهومی نخواهد داشت.
بسیار تشکر. بسیار کوتاه و به عنوان آخرین پرسش، آقای حق پرست، تو یک هفته دیگر یک بار دیگر پرسش خواهم داشت که موضوع اعلام نتایج نهایی به پایان خواهد رسید و برنامه شما در این یک هفته چه خواهد بود؟
تلاش و کوشش کمیسیون دوام دارد تا 3-4 روز دیگر ما 33 ولایت بغیر از کابل، 32 ولایت بغیر از کابل اعلان کنیم. اما در این عرصه باز هم تکرارش میکنیم که حجم کار سر کمیسیون زیاد است. تلاش و کوشش ادامه داره و کوشش ما است که به وقت و زمان اعلان کنیم و از حوصله‌مندی مردم ما متشکر هستم، تشکر میکنیم که اونا تا حال تغییر مرحله حوصله کرده با کمیسیون مستقل انتخابات. انشالله ما هم نتایج اعلان میکنیم که قبولی قبولی مردم باشه.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.